بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در آیات قرآن مسئله امید مثبت یا در کنار کلمه رب آمده یا در کنار کلمه الله. معنیشم اینه که کسانی که میخوان امید ببندن فقط به خدا و به پروردگار امید ببندن، چرا که اختیار بهشت و دوزخ دست کسی نیست، اختیار بهشت و دوزخ فقط و فقط در دست رحمت یا غضب پروردگاره. چون دیگران در این عالم کاری نیستن و خودشونم مثل خود انسان فقیر این درگاهن، نیازمند به این درگاهن، معنی نداره انسان به اونها امید ببنده و به اونها دلگرم بشه. البته انسانی که میخواد امیدوار به پروردگار باشه یه سلسله مسائل اعتقادی، عملی و اخلاقی رو باید رعایت کنه. با توهی دستی از عمل، با توهی دستی از اخلاق و اعتقاد درست نمیشه به خداوند امید بست. در این زمینه قرآن آیات فوق العاده ای داره که اگر فرصت اجازه بده من سه یا چهار آیه از قرآن مجید و در این زمینه براتون قرائت میکنم. یه قصیده خیلی جالبی سعدی داره در دو خط این قصیده میگه دست حاجت شو بری نزد خداوندی بر که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود، کرمش نامتناهی، نعمش بی پایان. هیچ خواهنده نرفت از در او بی مقصود. در یه روایت قدسی دیدم به حضرت داوود فرمود داوود سابقه نداره، از زمان خلقت آدم تا زمان تو و از زمان تو تا قیامت هم سابقه نخواهد داشت که سائلی، خواهندهی، طالبی به پیشگاه من بیاد و من دست رد به سینه او بزنم. در حالی که دست رد زدن تو مردم تقریبا عادیه، من خودم امید به یه وکیل میبنده و میره پیشش بدون اینکه رفتن پیش یه وکیل یا یه وزیر یا یه ثروتمند یا یه قدرتمندی رو از خدا بخواد که مثلا دلشو نرم کن، کار منو انجام بده، مشکل منو حل کنه. اصلا با خدا در میان نمیگذاره، در حال فراموشی خدا دلگرم به این صاحب قدرت میشه، حالا هر کیه، یا ثروتمندان شهرن یا وکیلن یا صاحب صندلین، که پروردگار میفرماید به اینا منهای من اگر امید ببندید من امیدتون رو ناامید میکنم و زمینه بهشون نمیدم که براتون کاری انجام بدن. وجود مقدس اون معدن همه ارزش هاست، معدن همه صفات اولیا و اسماء حسناست و کمترین بخلی و ظلمی هم در حضرت او نیست. در قرآن مجید می‌فرماید که ان الله لا یظلم الناس، من اصلا اهل ظلم به مردم نیستم، نمیگه مؤمنین، نمیگه شیعه، نمیگه اهل عبادت. لا یظلم علی الناس شیئا، من به مردم ستم نمی کنم. حالا مردم هر کی میخوان باش، بیدینن، بادینن، یهودیان، مسیحیان، لائیکن، اصلا اهل ظلم به انسانها نیستم. من با انسانها مطابق با اعمالشون، عقایدشون، اخلاقشون رفتار میکنم، اما اهل ظلم نیستم. و وجود مقدس او بخلم نداره، چون تمام عالم از اوست. لله ملک و سماوات و الارض، کم نداره که بخل کنه، زیادم که داره برای موجودات زنده هزینه میکنه. خب اگه بنا باشه من امید ببندم باید امید به وجود مقدسی ببندم که نه ظلم داره و نه بخل داره. حالا آیاتو عنایت کنید. امید مثبت و امید منفی، یعنی من تهیدست از عمل و اخلاق و کار نیک و اعمال صالح هم، حالا بیام به حضرت او امید ببندم که به من پاداش بده. پاداش چی رو بده؟ من که هیچ عملی ندارم، من که سرمایه معنوی ندارم، من که ایمان ندارم، اخلاق ندارم، پاداش چی رو به من بده؟ پاداش در مقابل کار، در مقابل کوشش، در برابر عمل صالح. پروردگار عالم هم اهل به بیگاری کشیدن بندگانش نیست که بیاد به بندگانش بگه این کارا رو انجام بدین، مفتم انجام بدین. سه خداوند این اخلاقو نداره، اولیایش هم این اخلاقو نداشتن و ندارن، انبیایش هم این اخلاقو نداشتن و ندارن. ابوذر به خاطر امر به معروف و نهی از منکرش به حکومت تاب نیاورد و برای اینکه زبانش بسته باشه آیات قرآن رو برای مردم نخونه، آیات ظلم رو نخونه، آیات جهاد رو نخونه و چهره حکومت ظالمانه زمانش رو برملا نکنه، حکومت تحمل نیورد. تبعیدش کرد شام، اونجام زبان شروع کرد به کار کردن، گزارش دادن به حکومت مرکزی در مدینه که ابوذر اینجا به شدت مشغول تبلیغ خداست، چیزی که بر همه واجب. اونی که میتونه دین رو به زن و بچهش تبلیغ بکنه با زبان نرم و با عاطفه و با محبت باید تبلیغ بکن، واجبه. قو انفسکم و اهلیکم نارن، در قرآن مجید تو سوره تحریم امر واجبه. قو انفسکم، خودتونو و زن و بچه‌تونو از درگیر شدن با عذاب الهی در قیامت حفظ بکنید. این امر واجب. خب الان من خودم رو بخوام حفظ بکنم باید یه دیندار قابل قبول برای خدا باشم، اگه بخوام زن و بچه‌م رو حفظ بکنم باید زن و بچه‌م رو دیندار بار بیارم در حد ظرفیت خودش. حالا کسی نگفته دختران تو به ارزش و به قیمت زینب کبرا بار بیار، او یه عالم گستردهی در معنویت داشته شده زینب. خیلی دخترها این عالم گسترده رو ندارن، ولی حداقل پدران و مادران میتونن دخترانشونو با حجاب قرآن بار بیارن، چون حجاب نه نقشه آخوندای این 1400 سال از غیبت صغرا تا الان و نه نقشه مراجع تقلیده و نه نقشه گویندگان حجاب. یه مسئله ایست در قرآن مجید که پروردگار واجب کرده به زنان و به دختران، واجب قرآنی، فریضه قرآنی. من جوان بودم، یا آقایی کتابی رو به من داد، گفت اینو یکی از قوم خیشای ما نوشته. من نویسنده رو ندیدم، اما جدیدن در قوم دیدم یه دو سه تا کتاب درباره حجاب نوشتن، بسیار عالیه، که کل اون کتاب رو در دل این کتاب جدید اووردن. از حدود 100 تا مرجع تقلید این 100 ساله اخیر استفتا کردن، آقا خانومی که حجاب رو قبول نداره، میگه من از قبول ندارم حجاب، آیه قرآن قبول ندارم یعنی منکر قرآنم، قبول ندارم یعنی خدا بی خودی برای من دختر و زن تصمیم گرفته، ربطی به اون نداره. خواه اگه ربطی به اون نداره بگو رزقشم ربطی به اون نداره، نخور، هواشم تنفس نکن، آب هم نخور، از آفتاب هم استفاده نکن، بگو نمیخوام چون ربطی به تو نداره، که آب رو، نور رو، هوا رو، مواد غذایی رو در اختیار من قرار بدی. چرا اینجا این حرفو نمیزنی؟ هم مسئله حجاب که میاد میگی قبول ندارم، ربطی هم به خدا نداره، ربطی هم به قرآن نداره. حدود 100 نفر ازشون سوال شده که خانومی که حجاب رو قبول نداره، آقایی که میخواد ازدواج بکنه حجاب رو قبول نداره، تکلیف چیه؟ من همه رو خوندم و الانم قوم فتواهای این 100 ساله اخیر رو دارم، همه نوشتم، همه بی استثناء، که اگر دختری منکر حجابه و با علم به این که حجاب دستور خدا در قرآنه، این قید رو توجه کنید، منکر حجاب با قید این که میدانه حجاب حکم پروردگاره، یکی از اعمالیه که نمیذاره آدم قیامت درگیر جهنم بشه. میفرمایند عقد او باطله، یعنی اگه این دختر رو عقد کنن برای جوون، عقد به کل باطله و این آقا شوهر شرعی او نخواهد شد. و اگر جوان منکره، عقد اون دختر باطله برای اون جوان و اون جوان شوهر واقعی این دختر نخواهد شد. و وقتی عقد باطل بشه بچه های اینا چی هن؟ من بیشتر جلو نرم، اگر عقد اون دختر، عقد این پسر باطله، نسلی که از اینا به وجود میاد چه نسلی؟ چه نسلی؟ نسل شیعه است؟ نسل مسلمانه؟ یا نه یه مسئله دیگه ایه. قو انفسکم، امر واجبه پدران، مادران، خودتونو از درگیر شدن به عذاب جهنم حفظ کنید. رحلی کن، زن و بچه تون هم حفظ کنید. و من چجوری حفظ میشم؟ از عذاب الهی، با ایمان، با اخلاق، با عمل صالح. خودم زن و بچم رو چگونه میتوانم حفظ بکنم؟ این که از اولی که ازدواج میکنم با محبت، با زبان نرم زن رو، اگر ضعیف در ایمان و عمله، بارش بیارم بشه یه زن متدینه در حد خودش. بچه هم همینجور. امیرالمؤمنین میفرمایند بچه هاتون، دختر و پسر، بر عهده شما سه حق واجب دارن که نمیشه پامال کرد این سه حق رو. یک، ان یحسن اسمه. وقتی بچه به دنیا میاد نام نیکو روی او بگذارید. بهترین نامم نام انبیا، ائمه و اولیاء الهیه، بهترینش. یک کسی به امام صادق گفت خدا به من جدیدن دختر داده. این در کتابای مهممونه. فرمودن چی اسمشو گذاشتی؟ گو همیرا. فرمود کار اشتباهی کردی. همیرا نامی از نامهای خاندان انبیا و ائمه نیستش و برو این اسمو عوض کن. یا اسمایی که در شاهنامه فردوسیه، اینا اسمای زردشتیاست. اسم شیعه و عباده پروردگار عالم نیست. اسم گذاری انقدر مهمه که وقتی با دعای زکریا پروردگار بچه به زکریا داد، خود پروردگار نامگذاری کرد به یحیی. این یحیی نامیه که پروردگار عالم برای پسر زکریا انتخاب کرد. این نام زیبا، نام خیلی مهمه و داره که بچه‌هایی که نامهاشون نامهای غیر اسلامی و الهیه، فردای قیامت یا از پدر یا از مادر شکایت میکنن. میگن ما این نامو نمیخواستیم، اونا رو ما گذاشتن. یا مادره مصر شد که اسم این دختر رو چی بذار، یا پدره پافشاری کرد که اسم این پسر چی باشه. این یه حق واجه. ان یحسن اسمه، یعنی از اولی که به دنیا میاد مواظب باشید حتی با نامگذاری درگیر نارضایتی پروردگار عالم نش. یک، ون یعلم القرآن، بر سرپرست خانه واجب حلال و حرام قرآن رو که یکیش هم حجابه یاد بده به زن و بچهش و به بچه ها. و ان یحسن ادبه، نیکو بارش بیارن، خوب تربیتش کنن. اینا سبب میشه آدم از درگیر شدن به عذاب الهی در امان بمانه. قو انفسکم و اهلیکم نارا. اگر خانوما، آقایون، دخترانشونو تا 12-13 سالگی رها کردن که نیمه اوریان بیاد بیرون و بره مدرسه و بره عروسی و مهمونی، قطعا دیگه زورشون به این بچه نمیرسه به حجاب قرآن برش گردونن. قطعا از اول باید درخت و پایید که شیطان کود ناباب پای این درخت نریزه و میوش بچه بیدین و بینماز و دختر بیهجاب نشه. از اول انبتها نباتن حسنا، این خیلی مهمه. خب یا اول بخونم درباره کسانی که هیچ اهمیتی به این مسائل نمیدن که در همه شهرهای ایرانم هستن، در این منطقه هم هستن. پروردگار به پیغمبر میگه این همه که جان خودتو به لب میرسونی برای هدایت کردن مردم، این همه رنجی که میکشی، این همه زحمتی که تحمل میکنی، این همه دردی که به قلبت وارد میکنی، اینا همه در قرآنه و اینا قبول نمیکنن. حالا که دیگه قبول نمیکنن زرگم رهاشون کن. خب رهاشون کن که چی بشن؟ رهاشون کن یعنی بذار افسار گسیخته بشن. یأکلوا در امر مال، هیچ حلال و حرامی رو رعایت نکنن، فقط دستشون دراز باشه برای اضافه کردن ثروت، پول، متاع، ویلا، زمین، باغ، ماشین. رهاشون کن. یأکل باشه بشن اهل تصرف فقط در امور مادی، که این اخلاق یهود بوده حتی زمان موسی. به تفسیر قرآنی خدا به من محبت کرده، کار من نبوده، الان که گاهی بر میدارم میخونم تعجب میکنم، میگم این نوشته منه؟ نه والله، نه، این تجلی رحمت و لطف پروردگاره. 40 جلد، هر جلدی 700 صفحه است. این نکته رو در جلد اول تفسیر به نام تفسیر حکیم در آیات مربوط به یهود آوردم و جای دیگه هم ندیدم که کسی به این نکته اشاره کرده باشه. نه تفسیرای قدیمی، نه جدید، نه شیعه، نه سنی. و اون اینه که بنی اسرائیل 9 تا معجزه از موسی دیدن. 9 تا 9 تا معجزه. آخریش شکافتن دریا بود به 12 تا کوچه که بنی اسرائیل رو از این کوچه ها که خشک خشک بود، دو طرفش آب بود و نمی ریخ، از فرعونیان نجات داد و برد اون ور دریا. اینا با دیدن این 9 تا معجزه تو تمام آیات قرآن هست، یک بار به موسی نگفتن یا نبی الله، به موسی نگفتن یا رسول الله. تمام آیات مربوط به یهودیا در خطاب به موسی بن عمران یا موسی است، یا موسی، لن نصبر على طعام واحد، همش یا موسی است. انقدر اینا مادی، پولکی، و ثروت اندوز بودن که این پول و عشق به پول در قلبشون یه تاریکی متراکمی ایجاد کرده بود که یکیشون حاضر نشد یه بار به موسی بگه یا رسول الله یا نبی الله ضربهم. اینایی که متکبر در برابر خدا و دستورات خدا رهاشون کن، اینا سرطان باطنی دارن، خوب شدنی نیستن. حرف بزنی باشون، قرآن بخونی، معجزه نشون بدی، قبول ندارن. بازم میان تو مردم و میگن این آدم با این حرفایی که داره میزنه دیوانه است، انهو لمجنون. این در قرآن که پیغمبر میگودن دیوانه، یعنی عاقل‌ترین انسان عالم رو میگفتن دیوانه. چرا؟ برای اینکه پیغمبر اومده میگه ربا حرامه، رشوه حرامه، غصب حرامه، از راه معصیت پول در آوردن حرامه، تولید مشروب و فروختن حرامه، مال مردم رو به ناحق بردن حرامه، ارث برادر و خواهر رو خوردن حرامه. انقدر اینا پولکی بودن که نمیخواستن زیر بار پولهای حرام برن، همه حرامها رو بر خودشون حلال میدونستن. اینه که پیغمبر رو قبول نکرد. ولی اونایی که قلبشون با یه عشق شدید وابسته به پول نبود، نه نبوت پیغمبر رو قبول کردن، اقتدام کردن و مورد مدح پروردگارم قرار گرفتن. می اومدن تو مردم می گفتن این دیوانه است، گاهی می اومدن تو مردم می گفتن این جادوگره، گاهی می اومدن می گفتن شبا افرادی داستانهای ساختگی قدیمی رو یادش میدن، این میاد تبدیل به عربی میکنه، میگه این قرآن از طرف خدا اومد. خب با این متکبران ابلیس مسلک چیکار میشه کرد؟ ها قبول ندارن نبوت تو رو، توحید منو، قیامت رو. حالا که قبول ندارن، میدونم هم قبول نمی کنن تا آخر عمرشون، رهاشون کن. یأکل، هر جور پولی میخوان به دست بیارن بیار. و یتمتع، هر نوع لذت گرایی میخوان داشته باشن داشته باشن، هر نوع لذت گرایی. من یه شب انگلستان خوابم نمی برد، یه دکتری هم ایرانی اومده بود دیدن من، داشت فوق تخصص میدید که خودش و خانواده‌ش از بچگی می اومدن پا منبر من، گفت بلند شو بریم شب لندن رو ببین. اومدیم نزدیک یه پارک، یه جوانی بود، این دکتر به من گفت بریم با این جوان حرف بزنیم. گفتم بریم. اومد بهش گفتش که چی کاره ای؟ گفت دانشجو. گفت میشه بیای تو پارک بشینی باهات حرف بزنیم؟ گفت به دو شرط حرف میزنم، یکی این که بهترین سیگار رو برام بخرین و یکی هم بهترین مشروب الکلی رو برام بخرین. گفتیم نه ما نه سیگار میخریم که به ریاض ضرر بزنیم و نه مشروب، هیچ کدوم. سیگار همه دکترها میگن برای ریه ضرر داره، قرآن حرام کرده. در سوره اعراف حرم علیهم الخبائث، دود سیگار خبیث، آلوده است، ناپاک، خدا فرموده حرام. شرابم ضرر داره. الان دانشمندان آلمان کشف کردن که هر کی یه بار شراب عرق بخوره مست کنه، هر یه بار مست کردن 2000 سلول مغزشو میکش، هر یه بار. اونایی هم که گوش نمیدن، که گوش نمیدن، هم سیگار میکشن هم مشروب میخورن. همین چند روزه نمیدونم کجا، حالا اسم شهرش هم اگه یادم بیاد نمیبرم، مشروب تقلبی فروختن 10-20 رو فرستادن جهنم، بدبختا. با شکم پر از مشروب حرام مردن. مشروب یه مقدار الکلش بالا بود، کشت اینا رو. با شکم پر از مشروب وارد بر پروردگار شدن. گفتم نه، دلت نمیخواد صحبت نکن، ما نه مشروب برات میخریم نه سیگار. من لندن منبر میرفتم، 12 روز اونجا بودم، برای کاری دیگه نرفته بودم، به فکرتون چیزی نیاد. اون شبم با همین لباس رفتم کنار اون پارک. بالاخره خودش گفت بشینین باشه صحبت بکن. من بهش گفتم که شما کلیسا میری روزای یه شنبه؟ چون اونا هفته یه روز میرن معبد، کلیسا، که مهمترین کلیساهای انگلیس و در لندن و در هامبورگ و آلمان. من رفتم که از نظر ساختمون کم نظیر در دنیا، کم نظیر واقعا. کشیش بالا صحبت میکرد براشون، کلن زن و مرد 20 نفر رو صندلیا بودن، این زن و مردم 80-70 سال به بالا. یه مطالبی هم براشون از انجیل میگفت که اون مطالبم قرآن مجید قبول نداره. بعدم برای اینکه اینا خسته نشن هم موسیقی تون براشون روشن میکردن و هم یه نصف لیوان مشروب به اینا میدادن. گفت نه من کلیسا نمیرم. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه عیسی و مریم رو قبول ندارم. دانشجو بود و باسواد بود. گفتم چرا قبول نداری؟ گفت چون مریم و عیسی برای من پولساز نیستن. اگر مریم و عیسی برای من درآمدزا باشن قبولشون دارم، اما چون هیچ سود مادی از مسیح و مریم گیرم نمیاد نمیرم. ذرهم یأکلوا، آیه میگه رهاشون کن، اینا دنبال پولن، کاری هم به حلال بودن پول ندارن. معلومه دیگه آدمای بیدین انواع پولا دستشونه، ربا، رشوه. اینا هم هر کدوم در قرآن آیات عجیبی داره و در روایات. یه کتابی داریم ما 20 جلد، اولین بار به سبک جدید آیت الله العظمای بروجردیم کتابو به صورت 20 جلد در آوردن و تمام مراجع نجف، اینایی که من دیدم، قم که خودم اصل محصل اونجا بودم. مشهد، مرحوم آیت الله العظما میلانی، سبزواری، اینا درس خارج، یعنی نهایت درس حوزه رو که میدادن این کتاب رو با خودشون میوبردن رو منبر برای خوندن روایات و فتوا دادن. در اونجا این روایت پیغمبر میفرماید یا علی درهم و من ربا، یک درهم ربا. حالا اون درهم نمیدونم زمان ما یک قرون میشه، 2000 میشه، یه درهم ربا گناهش سنگین تر است از اشرین زنیتن کلها به ذات محرم، از 20 بار زنای با محرم، با مادر و خواهر، گناهش سنگین تر. اما خیلی ها میخورن ربا، خیلی جا میرین کارتون گیر حقتونه که گیر کار رو رد کنن. میگی یه سال دارم میدوام، عمرم رفت، دلم سوخت، کارم رو درست کن. میگه 5 بعد از ظهر برو فلانجا فلان کس رو ببین، 5 میلیون 10 میلیون همینجور برو بالا. الان رشوه های میلیاردی میگیرن تا مشکل مردم رو حل بکنن. در ادارات، در دادگستری های عده‌ای، همه که نه، تو ادارات هنو آدم خوب مونده، اما آدم بدم تا دلتون بخواد در حرام خوری راحت راحت راحت. زرهم، اینا رو حبیب من دیگه دنبالشون نرو، اینا مسلمون نمیشن، اینا اهل خدا نمیشن، اینا اهل معاد نمیشن، چون اینا پولکی هم. همه همتشون اینه که از هر جا میشه و از هر حرامی میشه پول به جیب بذار. درباره رشوه پیغمبر داره، مخصوصا رشوه در دادگستری، لعن الله الراشی والمرتشی والمراشی. نفرین پیغمبر جواب داده میشه، مثل دعای منی که 100 بار بگم خدای این کارو اصلاح کن، خدام نکنه. چون امیرالمومنین میفرماد 8 تا گیر تو دعاتون، اگه اون 8 تا رو رد کنید دعا مستجاب میشه، اما دعای انبیا که گیر نداره. پیغمبر میفرماد خدایا رشوه گیر، رشوه دهنده و دلال رشوه رو از رحمتت قیچی ببر. اما هست رشوه، یأکل و یتمتع و انواع لذت‌های جسمی رو به خودشون حلال کردن. خب جوونه گفت من کلیسا نمیرم چون عیسی و مریم برای من پولساز نیستن. گفتم با چه هدفی در دنیا زنده ای؟ دانشجو با سواد، گفت به هدف لذت. گفتم از چی لذت ببری؟ گو هر چی که برام لذت داره. اروپایی ها و امریکایی ها همه همین، هر چی براشون لذت داره. انواع گناهان رو اختراع کردن، میگن زندگی یعنی بخور شکمچرانی کن و یعنی هر لذتی که امکان داره ببر، اگرم میری کار میکنی پولو برای این دوتا کار در بیار. بهش گفتم مسیح درباره قیامت حرف داره. گفت من قبول ندارم حرف مسیحو. ما وقتی بمیریم خاک میشیم، تموم میشیم. همین. اینا رو میشه هدایت کرد. پروردگار در 114 کتاب آسمانی چقدر برای معاد آیه آورد. پروردگار بیش از 1000 آیه در قرآن راجع به معاد داره. انبیا همه درباره معاد حرف دارن. امیر المؤمنین تو نهج البلاغه درباره معاد حرف داره. ابی عبدالله کربلا درباره معاد حرف داشت. اینا دروغ گفتن. اینا اونا راست میگه. فرعون راست میگه که میگه قیامت نی. یزید راست میگه. معاویه راست میگه. نه. ابوذر رو تاب نیوردن. چون آیات قرآن رو برای حکومت و برای ملت میخون تبعیدش کردن شام. خیلی هم سخت گذشت بهش. 3 ماه بیشتر نبود به حکومت مدینه خبر دادن که اینجام عین مدینه زبانش بازه. گفتن برش گردونید. تبعیدش کردن ربزه. من رفتم سر قبرش. بالای 40 فرسخ بیرون مدینه است. 2 تا قبر، یکی قبر جوانش زره، یکی هم قبر خودش. تو این بیابان گرسنه و تشنه در کمال سختی زندگی کرد، مرگش نزدیک شد. به دخترش گفت دخترم پاشو بگرد ببین چیز خوراکی پیدا میکنی بیاری، من از گرسنگی و تشنگی دارم میمیرم. دختر رفت از هر طرف بیابان یه مقداری گشت و اومد، گفت بابا هیچی نیست. فرمود مرگ من نزدیکه. حبیبم پیغمبر گفت به من که تو در بیابان در غربت در تشنگی و گرسنگی جان میدی. دیگه درهای عالم آخرت به روش باز شد. دختر دید باباش داره میگه علیه السلام، منه السلام، الیه السلام، علیه السلام، به السلام، ولی دید هیچکی نی کنار بابا. به باباش گفت بابا با کی داری حرف میزنی؟ چقدر مؤمن آرومه. گو عزیز دلم با دوستم با محبوبم ملک الموت داره به من میگه ابوذر خدا به من گفته قبل از اینکه جان تو بگیرم سلام او رو به تو برسانم. من دارم جواب سلام خدا رو میدم. بعد گو دخترم نگران نباش، من که جان دادم، برو سر جاده مکه و مدینه بیشین. یه کاروانی میاد بره، از اصحاب خوب پیغمبر در این کاروانن. بگو ابوذر مرده، بیان منو غسل بدن، کفن کنن، دفن کنن. اما بابا این نکته، خدا بندشو به بیگاری نمیگیره. بندش با داشتن ایمان و عمل صالح و اخلاق باید امید 100% به پاداش او داشته باشه. مفت نمیخواد خدا کسی کار بکن. گفت دخترم من رو که دفن کردن با این کاروان برو مدینه. مدینه که رسیدی یه گوسفند از گوسفندام بده به اونی که منو غسل داد، کفن کرد، دفن کرد. نمیخوام کسی مفت برای من کار بکنه. این اخلاق مؤمنه، چون پروردگار نمیخواد کسی براش مفت کار بکنه. خب زرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل. سه، بگذار که اینا در آرزوهای واهی و بیهوده بچرن. فسوف یعلمون، آینده نزدیک میفهمن که با دست خودشون چه رقمی بر شقاوت و بدبختی و تیره بختی خودشون زدن. و اما امید به خدا. آیاتو بخونم توضیحش در جلسه بعد اگر خدا بخواد. من کانه، این سوره کهف، یرجو لقاء ربه، اونی که امیده به پروردگارش داره باید چیکار بکنه این امید درست باشه؟ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احد. این یک. من کان یرجو الله فإن أجل الله آت، کسی که امید به الله داره، آیه قبل امید به رب بود، کسی که امید به الله داره و توشه برای خودش فراهم کرد، با فراهم کردن توشه کار خیر، ترک گناه، این باید امید به پاداش من داشته باشه. خیلی آیه عجیبیه. و من یرجو لقاء ربه، کسی که امید به پاداش و رضایت من داره و برای خودشم توشه آماده کرده، فإن أجل الله لآت، قیامت اومدنیه. و هو السمیع العلیم، من شنوای کل حرفای بندگانم و عالم به پرونده شونم. اینم یک آیه. آیه دیگه، آیه دیگه، لقد کان لکم، سوره احزاب، فی رسول الله اسوتون حسنتون لمن کان یرجو الله ولیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. آیه دیگه، امن هو قانتون، قائم قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن و یحذر الاخره و یرجو الله، امید به خدا ولی با پیوند با قیامت و عمل شبانه سجده و رکوع، یعنی نماز شب. خدایا به عزت و جلالت قرآن رو به ما بفهم، روایات رو به ما بفهمان. دختری از شاه شهیدان حسین بود 3 ساله به غم و شور و شین، گفت کجا شد پدر مهربان، از چه نیامد بر ما کودکان، گر ز من دل شده رنجیده است، از دیگر اطفال چه بد دیده است. گفت به دو زینب زاره عزیز، این قدرش از غم هجران مریز، کرده سفر باب تو این چند روز، این قدره شمع فروزان مسوز. گریه کرد آروم نشد، اونام نتونستن آرومش کنن، شدت گریه شدید بود، بقیه اهل بیتم با گریه او به گریه افتادن، سکینه خواهر بغلش گرفت، آروم نشد. تو بغل خواهر میگم من بابامو میخوام. زینب کبرا بغلش گرفت، گم من بابامو میخوام. حضرت کلثوم آخرین نفر زین العابدین بغلش گرفت. تو بغل زین العابدین هم زار زار گریه کرد، گم من بابامو میخوام. بالاخره نشد آرامش کنن، سر بریده ابی عبدالله رو آوردن. در میان خرابه وقتی چشمش به سر افتاد، سه تا سوال از ابی عبدالله کرد. دختر داریم؟ اونایی که دختر دارن میدونن من چی میگم. دختر در روانشناسی هم ثابت شده خیلی به پدر وابسته تر از دختره. ابتا من لذی ایتمنی علا سقر سن، من که الان وقت یتیم شدنم نبود، کی منو یتیم کرد؟ من زل لذی قطع وریدک، بابا کی سر تو از بدن جدا کرد؟ من زل لذی خذب شیبک، بابا محاسن تو کی به خون آغشته کرد؟ سر بریده بغلش بود، یه ناله زد و ساکت شد. فکر کردن خوابید از بس گریه کرده، ولی از گوشه خراب زین العابدین صدا زد عم بچه از دنیا رفت. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم اهلک اعداءنا، اللهم اصدر عیوبنا، اللهم انصر امام زماننا، اللهم اید و احفظ قائدنا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا.